زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم، بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. در هر نقطه ای از ایران اسلامی که هستید سلامت باشید. آرزوی ما مثل همیشه خوشبختی و سعادت و تندرستی شما است.
سلام، صبح همه خانواده ایرانی به خیر باشه.
سحرین خیر روزون هموطن، من هر صبحی الله امید و توکلونم باشدیم.
باز هم سه شنبه دیگه از راه رسید و ما با موضوع امنیت در خانواده در خدمت شما هستیم در برنامه خانه مهر. هفته پیش از عفاف و حجاب گفتیم و اینکه بد حجابی میتونه چه تأثیراتی رو روی روابط خانوادگی داشته باشه. توی این مسئله عفاف و حجاب آقایون هم میتونن خیلی به ما کمک بکنن. به هر حال اونها هم در این زمینه وظیفه های خاص خودشون رو دارن. یک آقا هم باید عفاف خودش رو در جامعه حفظ کنه و همه دست به دست هم بدیم تا انشاءالله جامعه و خانواده سالمی داشته باشیم.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو، باقیست آسمان که نشسته به راه تو.
خب به امید خدا امروز هم با حضور جناب آقای برهانی، محقق علوم اجتماعی و مدرس علوم کیفری، بحث خودمون رو درباره موضوع عفاف و حجاب به ویژه در مورد آقایون پی میگیریم. سوال مشارکتی امروز هم که براتون در نظر گرفتیم این سوال هست که آقایون چقدر میتونن به عفاف و حجاب خانم ها کمک بکنن، چه به عنوان همسر، چه برادر و چه پدر. تا ساعت 10 امروز فرصت دارید که به این سوال پاسخگو باشید. 29 10 551 29 10 552، پیش شماره 0251 مثل همیشه منتظریم خانه مهر. خب ساعت 9:03 است. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که با برنامه امروز خانه مهر همراه باشید. جناب آقای برهانی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز سه‌شنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم امروز هم با مباحثی که در خدمتشون هستیم بتونیم گوشه ای از زوایای عفاف و حجاب رو روشن کنیم و تبیین نمونیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای برهانی. ما هفته پیش در مورد عفاف و حجاب خانوما بیشتر صحبت کردیم، حالا چه به صورت فردی، چه در عرصه اجتماعی و چه در خانواده، و به ویژه در خانواده بیشتر مورد بررسی و کنکاش قرار داده شد و آسیب شناسی کردیم این مسئله رو در بین خانوم ها و گفتیم که ممکنه که چه آثار نامطلوبی این بد حجابی و نداشتن عفاف به مقدار لازم در زندگی مشترک دچار مشکل بکنه، خانواده های عزیز ما رو. حالا امروز در مورد آقایون میخواییم صحبت بکنیم. شاید اولین سوالی که به ذهن خیلی از عزیزان شنونده برسه این که آیا مگه حجاب و عفاف در مورد آقایون هم باید لحاظ بشه؟
بله، خواهش میکنم. البته این اصل کلیست که حیا و عفت مرد و زن نمیشناسد، به هم مرد و هم زن باید رعایت حدود خودشون رو بکنن و رعایت هنجارهای اجتماع رو بکنن. بنابراین مردان هم میتوانند به گونه‌ای تشبه به زنان پیدا بکنن و این خودش هم مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه و به اصطلاح اون هنجارهای زیبای اجتماعی و جامعه رو دچار نقصان میکنه. بنابراین این مسئله نه به اون صورتی که البته در خانم ها مطرح است در آقایون هم مطرح میشه. در خانم ها به دلیل اینکه از حیث وجودی اونها خصوصیاتی رو خداوند فطرتاً به اونها داده که اونها میتونند جذاب باشند و باید در صدف عفاف این مروارید وجود خودشون رو بپرورونن، حساسیت بیشتری وجود داره، کما اینکه در آینه روایات و احادیث و قرآن کریم هم ما این مسئله رو میبینیم. در مسائل قانونی هم ما به این مسئله بیشتر عنایت میکنیم. البته بیشتر در مورد آقایون بحث هنجارهای اجتماعی است، ممکن هست هم قوانینی در این خصوص وجود نداشته باشه، اما در از حیث پوشش بالاخره اگر یک آقایی پوشش نامناسبی داشت که به حیا و عفت عمومی رو در حقیقت مورد هجوم و هجمه خودش قرار بده، قطعا قوانین در این مورد روشن بیان کردن و این مسئله هم در مورد آقایون هم صدق میکنه.
اتفاقا میخواستم این سوال رو هم از محضر شما بپرسم جناب آقای برهانی، چون خاطرم هست هفته گذشته گفتید بعضی جاها حجاب و عفاف خانم ها اگر به اون مقداری که شرع و دین گفته رعایت نشه، حالا اشاره داشتیم که کجا جرم محسوب میشه و میتونه پیگرد قانونی داشته باشه. میخوام ببینم این در مورد آقایون هم لحاظ میشه که بعضی جاها جرم محسوب بشه، یا نه فقط از جنبه شرعی عرفیش ما میخواییم صحبت بکنیم؟
به طور کلی حرکاتی و پوشش ها و به اصطلاح مناسبات رفتاری که اگر در آقایون هم باشه،
بله،
و حتی قوانین اونها رو جرم ندونند اما عفت عمومی رو بخواد جریح دار بکنه و زیر سوال ببره، اینها و اون عمل هم عمل منهی و تعذیری باشه، در حقیقت قانونگذار اون رو هم مورد توجه قرار داده و میتواند چنین شخصی به محاکمه فراخوانده بشه و تعقیب بشه توسط دادسراها. و به خاطر همین مسئله‌ای که هنجارهای عرفی رو زیر سوال برده و عفت عمومی رو جریح دار کرده.
درست.
بنابراین مثلا اگر یک آقایی با دامن کوتاه بیاد، با دامن کوتاه بیاد یا با شلوارک بیاد توی خیابون،
درسته،
این چون عفت عمومی رو جریح دار میکنه، ولو اینکه در قوانین راجع به این مسئله به این صورت صراحتا وجود نداره، ولی چون عفت عمومی رو جریح دار میکنه قانون باش برخورد میکنه و قابل تعقیب هست.
درسته.
بنابراین مسئله در مورد خانم ها حساسیت بیشتری داره، برای اینکه وجود خانم ها به طور کلی زینت هست و نگاه به زنان و به اصطلاح اون حیثیت وجودی اونها مایه آرامش مرد هست در حدود شرعی خودش. بنابراین رعایت قوانین از طرف خانم ها بیشتر اینجا جلوه پیدا میکنه تا آقای.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات ابتدایی شما جناب آقای برهانی. انشالله که عزیزان شنونده مثل همیشه با برنامه خانه مهر همراه خواهند بود. اگر سوالی هم احیانا در ذهن دارن حتما سوالات خودتون رو بپرسید تا انشالله بتونیم در فاصله های بعدی برنامه خانه مهر سوال رو انشالله مطرح بکنیم و جناب آقای برهانی پاسخگو باشن. یک بار دیگه سوال مشارکتی رو تکرار میکنم و بعد هم میریم به سراغ بخش اول گزارش امروزمون. گفتیم به نظر شما آقایون چقدر میتونن به عفاف و حجاب خانم ها و خانواده ها کمک بکنن، چه به عنوان همسر، چه برادر، چه پدر. 29-1551 پیش شماره 0251. اما بشنویم بخش اول گزارش.
خانه مهر،
برنامه برای شما خانواده های ایرانی.
آیا حجاب و عفاف، رعایت حجاب و عفت پاکدامنی فقط در مورد خانم ها صدق میکنی یا اینکه نه در مورد آقایون هم هست و اونها باید رعایت بکنن؟
فکر میکنم قطعا هر عقل سلیم اینو قبول داره که هم آقایون باید حجاب داشته باشن هم خانوم ها. بعید میدونم هیچ آدمی که عقل داشته باشه ممکن این قضیه باشه، ولیکن خب نمیدونم چرا، شاید به خاطر گذشت زمانه، شاید به خاطر اینه که هیچ وقت نمیشه انتظار داشت که آدم ها همیشه توی یه سیر ثابت باقی بمونن. نمیشد انتظار داشت که مثلا جوون الان مثل یه قرن پیش 50 سال پیش بگرده، اما بازم نمیشه انتظار داشت که همین جوری سیر آب رفتن و به قول معروف سیر نزولی تی بشه و هیچی از دین و حجاب و این صحبت ها باقی نمونه.
من یه پسردهی دارم که آنچنان به خودش میرسه که دقیقا میشه یه نهی دختر، ولی خب اینطوری نباید باشه. وقتی اون رو صورتش اونجوری کار میکنه که یه دختر کار میکنه، مطمئنم دخترم خیلی دوست داره و این به نظر من خیلی خوب نیست. جوری باید باشه که اون دختر حداقل که نگاه میکنه بگه آره این یه مرده، این یک شخصیت منحصر به فرد، نه اینکه با خیلی سوسوله خیلی چندش آور این چه وردشه. وقتی این کارو میکنه خب من شخصا خودم خوشم نمیاد، نه اینکه شلواره به قول لوله، موهای آنچنانی، یا اینکه پیرنی که آسنش روز به روز بیشتر آب میره، اینطوری نباشه بهتره.
ولی خب به طور کلی چیزی که همیشه آزارمون داده، من احساس میکنم ما خانوما رو، همین نادیده گرفته شدن حجاب آقایون بود و تنها چیزی هم که فکر میکنم باعث شد روز به روز بی اهمیت تر جلوه داده بشه همین کمرنگ شدن مطرح کردن بحث حجاب آقایون تو جامعه بود. شاید اگر خیلی بیشتر، خیلی روشنتر و واضحتر کنار بحثی که به حجاب خانوما نشون میدادن، اهمیتی که به حجابشون میدادن، به حجاب آقایون هم میدادن، اینقدر الان این قضیه بارز نشون داده نمیشد، اینقدر ارزش هایی که باید دیده میشد کمرنگ جلوه داده نمیشد. اینکه به قول شما شلوارایی که نباید پوشیده بشه، لباسایی که نباید پوشیده بشه، موهایی که نباید اون مدلی فشن بشه، یا آرایشایی که نباید بشه،
همین تیپو جف میزنن، خب آدم زیاد خوشش نمیاد. زیاد هم شده اینجوری، خب مثلا همون که آقایون تازگی و پسر جوان ها مخصوصا موچده که پیرنه خیلی کوتاه و چسبون میپوشن، جوری که مثلا لباسش از بس کوتاه وقتی میشن پشت کمرش رو همه پیداست. اینا خب در نظر است تو کوچه خیابون خوب نیست. بعد بعضیشون هم که مثلا دکمه های یقشون همجور وام زن گردن بند دونم چی چی، بعد موهاشون هم خیلی سیستم و فشنه باز زیاد جالب. الان اتفاقا من یه دونه دیدم داشتن کنار رد میشه،
میگم یعنی اینقدر راحت باب شده. شاید اصلا میگم اینقدر که به خانما گفتن که موهاتو بکن تو دست تا مچ پاهات فلان، هیچ وقت به آقایون نگفتن که بابا اشکال داره تو هم لباس آستین کوتاه میپوشی، اشکال داره تو هم شلوار تنگ بپوشی، یا اشکال داره خودتو مشابه زن آرایش بکنی. نمیدونم، شاید واقعا به خاطر همین مطرح نکردنشه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون و عزیزانی که در این گزارش صحبت کردن. جناب آقای برهانی، یک سوال اجازه بدید از محضر شما بپرسم و بعد بریم به دنبال آثار بی‌حجابی و آسیب‌هایی که شاید برای اجتماع ما در پی داشته باشه، حالا چه در مورد آقایون چه در مورد خانم‌ها. سوالی که در ابتدا به ذهن میرسه جناب آقای برهانی این هستش که اصلاً عدم رعایت عفاف در مورد آقایون چه مساق‌هایی باید براش لحاظ بکنیم، یا لحاظ میشه که مثلا ما میگیم این آقا رعایت عفاف رو نداشته در عرصه اجتماع، مثل این خانم که مثلا نمونه هایی رو در گزارش گفته بودن، چه کارهایی مثلا یک آقا انجام میده که میگن این اونطور که باید و شاید عفاف رو رعایت نکرده؟
بله، همین که شنوندگان عزیز ما و عزیزانی که تو گزارش شرکت کردن بیان فرمودن، مستاخ های اینها در جامعه مشخص است، یعنی به محضی که اینها اون پوشش مناسب یا تغییراتی که در سر صورت خودشون ایجاد میکنن به محضی که وارد اجتماع میشن دقیقا مشخص میشه که اینها از یک به اصطلاح عرفی دارن عدول میکنن. بله. مثل همون لباس های تنگی که پوشن یا کوتاهی که میپوشن و با خم و راست شدن مثلا ملاحظه میکنه پشت طرف مشخصه، یا لباس مثلا زی نظیر طرف آقا یا جوان یا نوجوان مشخص است، یا شلوار به یک فرم خاصی پوشیده میشه که یک تبرج خاصی رو در قسمت‌های از بدن مشخص میکنه، یا صورتش رو به گونه‌ای مثل خانم‌ها آرایش میکنه، ابرو برمی‌داره مثلا، یا انواع و اقسام از این کارا، آرایشایی که مدادی که مثلا تا رو صورت میکشه، که این اصلا از نظر عرفی ما یک چنین جوانی رو نمیتوانیم فردایی به او مسئولیت بدهیم یا از او مسئولیت بخوایم. و این گونه در حقیقت خودشون رو از مدار به اصطلاح اجتماع خارج میکنن و مورد نگاه دیگران قرار میگیرن. البته خب باید ببینیم این الگوها رو از کجا میگیرن. گاهی اوقات این نحوه لباس پوشیدن یا نحوه آرایش به سر صورت آقایون یا خانم ها نماد یک عقیده هست.
درست.
مثلا شما میبینید یک نهله های فکری خاصی مثلا هستن، اونها مروجین خودشون رو و در حقیقت مقلدین خودشون رو در تشویق میکنن که اونها یک فرم خاصی به اصطلاح لباس بپوشن یا آرایش سر صورت داشته باشن. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، من الان به طور کلی دارم مثال میزنم، دراویش مثلا معتقد هستن سبیل ها و شارب باید کل مثلا فضای لب و اینها رو بگیره. مثلا خب اینا به محضی که شما اونها رو ملاحظه میکنید میفهمید که اینا وارد یک نهله خاصه. یا مثلا گروه های خاصی که دنبال بعضی از مسائل هستن، سابقا هیپی ها بودن، الان گروه های نوجوانان خاصی یا مثلا لباس های خاصی مد شده که اونها فقط اون لباس ها رو میپوشند، یا موهای خاصی رو میذارن که نماد اون عقیده و تفکر هست. بنابراین به محضی که شما اینا رو ملاحظه میفرمایید، نگاه می یه تغییراتی رو با از خودتون نگاه میکنید و به اونها نگاه میکنید، به کل جامعه نگاه میکنید، میبینید یه تغییراتی در صورت ظاهر هست و این تغییرات مصداق خاصش رو در چهره اینها پیدا میکنه.
درسته. حالا سوال بعدی جناب آقای برهانی، حالا عدم رعایت عفاف از طرف آقایون و بی حجابی و بعد حجابی یا بی عفتی از طرف خانم ها چه آثار زیانباری رو برای جامعه ما در پی داره؟
من به چند دسته تقسیم کردم این جرائمی که ممکن هست از بی حجابی یا بد حجابی متولد بشه. ببینید در کشوری مثل فرانسه، اونها در تابستون ها یک عملیاتی پلیس داره به نام عملیات ضد تابستان گرم، و در اونجا پوشش های به اصطلاح افراد جامعه رو کنترل میکنه.
درسته.
یا مثلا در مراکزی کارهای امنیتی و پلیسی رو بیشتر میکنه تا نظم انضباط جامعه به هم نخوره. بنابراین این مسئله ای نیست که تنها در کشور ما اتفاق بیفته. در که من یک به اصطلاح گزارشی رو ملاحظه میکردم از دختران نیویورک، و در اون گزارش برای من جالب بود که اونها احساس میکنن از این که با پوشش نامناسب وارد جامعه شن و مورد تعرض قرار بگیرن احساس ناامنی میکنن و احساس میکنن که به هر حال پوشیده بودن چون یک امر ذاتی است برای خانم ها، برای اونها بهتر هست. البته خب اون پوشیدن باز هم اونها فرهنگ خاص خودشون رو دارن، یک مسئله باز هم عرفی است. یک سری جرائم از این به اصطلاح بی‌حجابی و بدحجابی تولید میشه که خوب هست نوجوانان ما جوانان ما دانسته باشن. پدران مادران اگر گوش میکنن اینا رو توجه بکنن و به اصطلاح به اونها تذکر بدن، چون ما باید با جوانان و مشکلات اونها بسیار با عطوفت و مهربانی برخورد بکنیم. مخصوصا در حیطه خانواده باید راهنمای اصلی خانواده باشه.
درسته.
اگر وارد اجتماع شدن اون موقع قانون اگر نخواستن رعایت بکنن، قانون و دستگاه های زیرک قطعا اونها رو به وظایف خودشون آشنا خواهند کرد. ولی ما به عنوان یک رسانه وقتی وارد خانه ها میشیم به خانواده ها باید تذکر بدیم چه رفتارهایی رو انجام بدن که فرزندانشون درگیر قانون نشن، درگیر مشکلات قانونی نشن. پرونده هایی رو در دادگستری ملاحظه کردیم که جرائم خشونت بار هستند و اون جرائم خشونت بار علیه زنان اتفاق افتاده و اتفاقاً بررسی که شده مجنیون علیها، یعنی اون خانومی که مورد تعرض قرار گرفته، در چند قسمت بده. اولا علی اموال و مالکیت و به اصطلاح اموال و مالکیت اونها مورد نقض قرار گرفته. ملاحظه شده مثلا خانوم دستش رو پر از طلا کرده و این زینت رو مرتبا نشون داده، یا بعضی از خانم ها عادت دارن طلاهای سنگین می پوشن، در صورتی که هشدارهای پلیسی رو هم شما اگر ملاحظه بکنین توصیه میکنه خانم ها که میان بیرون سعی کنن اون حداقل زینت ها رو داشته باشند، برای اینکه این حداقل زینت ها اونها رو محافظت میکنه از دست اندازی و تعرض علیه اموالشون.
درسته.
دیده شده که مثلا بردن این خانم رو چیزی نوشاندن، طلاهاشو بردن و وسایلی که همراهش داشته مثلا بردن، یا مثلا ملاحظه شده که در بعضی از پرونده ها علیه اشخاص تعرض شده. شما پرونده های سنگینی رو ما در مشهد چند سال پیش داشتیم و در خود جاهای دیگه داشتیم که قتل های زنجیری اتفاق افتاده، قتل های به اصطلاح دوره‌ای و با یک هدف خاص اتفاق افتاده. بررسی هایی که انجام شده ملاحظه شده خانم هایی که مورد تعرض و به اصطلاح مورد این تعرض جسمی و جانی قرار گرفتن، اونها دارای حجاب درستی نبودن، دارای عفت کلام در رفتار و گفتارشون نبودن، براشون مهم نبوده، توی ماشین نشستن شوخی کردن، خنده کردن، خارج از حدود صحبت کردن. طرفی که مجرم هست به طمع میفته که او رو مورد تعرض قرار بده. بنابراین میبینید یه وقتی 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر حتی قتلهایی رخ داده یا تعرضاتی رخ داده که به هر حال اینا وجود داره.
درست.
البته خاص جامعه ما نیست، جوامع دیگه این مشکلات رو داره، اما در جامعه ما وقتی چون عفاف و حجاب به عنوان زینت زن و وقار زن و شخصیت زن تلقی میشه، به محضی کسی بی‌حجابی بکنه، به محضی کسی بدحجاب باشه، این سیگنال رو برای مجرم میفرسته که من آمادگی دارم مثلا به اصطلاح برای هر کاری. این سیگنال رو که فرستاد و این علامت رو که فرستاد، او گرچه ممکنه در ذهن اون خانم چنین چیزی
نباشه،
اما این به اون به اصطلاح مجرم رو به طمع میاندازه که او بیاد تعرضاتی داشته باشه. در بخش بعدی من
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. باز هم سوال مشارکتی عزیزان شنونده رو مجدداً تکرار میکنیم. به نظر شما دوست عزیز شنونده، آقایون چقدر میتونن به عفاف و حجاب خانم ها و خانواده ها کمک بکنن، حالا چه به عنوان همسر، چه برادر و چه پدر؟ 29-1551-29-1552 پیش شماره 0251 خانه ایمش.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود.
میخواستم بگم فقط به نظر من پدرها و برادرها و همسرها نیستن که میتونن تو بالا بردن حجاب خانوما کمک کنن. به نظر من مهمتر از همه اونا خود مادره. من اغلب تو جامعه میبینم خیلی از مادرها رو خودشون صورتشون رو گرفتن، کاملا محجبن. اون وقت دخترشون که کنارشون با هم داره راه میره، دخترشون یه آرایش آنچنانی، یه لباس فجیع آنچنانی پوشیده، این مادر به دختر نمیگه خب این چه وضعشه، تو چرا با این وضع میای بیرون، یا خودش واقعا از این که دخترش کنار خودش اونجوری بیاد بیرون احساس شرمساری نمیکنه. به نظر من باید به مادرام توصیه بشه، مادرام تو این دور زمونه خیلی خیلی مقصرن. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
از کجا تماس میگیرید؟
من از زنجان تماس میگیرم.
متشکرم. خدا
به نام خدا. به نظر این تغییر آقایانم از همسران و برادران می توانم با راهنمایی های خوب خود و تشویق کردن همسران و خواهران خود به عفاف و حجاب خانم ها کمک کنند. مسئله است که میگویند حجاب خانم ها از غیرت همسرانشان می باشد. این درست است، ولی خود خانم ها بیشترین نقش را در حفظ عفاف و حجاب خود می توانند داشته باشند. مردی که برای ازدواج یکی از پیشنهادهایش در هنگام خواستگاری درخواست حجاب خوب از دختر مورد نظر خود باشد، یا برادری که خواهرش را با محبت و خواهش به داشتن حجاب پند اندرز دهد و از او بخواهد که دوستانی را چه در هنگام تحصیل یا محل کار و در خانواده انتخاب نماید که بتوانند مشوق او نیز در حجاب و عفاف باشند، بسیار نقش موثری میتوانند داشته باشند. التماس دعا.
خب ممنون و سپاسگزاریم از همه شما عزیزان شنونده که صحبت‌های دلنشین خودتون رو منتقل می‌کنید از طریق امواج رادیویی به برنامه خانه مهر، و ما هم در اینجا بر اساس مسئولیتی که داریم پخش می‌کنیم انشاءالله که مورد استفاده عزیزان دیگر شنونده ما قرار بگیره. خب جناب آقای برهانی، در مورد آثار بی‌حجابی و بدحجابی و همینطور عدم رعایت عفاف از طرف آقایون داشتیم صحبت می‌کردیم که ممکنه که چه آثار زیانباری رو برای جامعه ما در پی داشته باشه. به چند مورد اشاره کردید، باز هم منتظر هستیم به اتفاق عزیزان شنونده تا ما بقیه رو بشنویم.
بله، همونجوری که عرض کردم، وقار و شخصیت یک مرد و استحکام جامعه بستگی به این دارد و با همدیگه ارتباط به اصطلاح توأمان دارن. جامعه استحکام میخواد، قوام میخواد، مرد میخواد، مرد کاری میخواد، و احتیاج داره که جوان، نوجوان از یک صلابت و استحکامی برخوردار باشه. زنان هم اگر وارد عرصه اجتماع میشن نیاز هست که یک چنین استحکامی داشته باشن. بنابراین شما ملاحظه میفرمایید در آیات شریف قرآن کریم مرتباً به مردان و زنان هر دو تذکر داده که از حیث چشم مراقب باشن، چشما رو فرو بیندازن، به اصطلاح غض بصر کنن و چشمانشون رو فرو بندازن. شما ملاحظه میفرمایید که اگر این مسئله به افراط بشه، یعنی در بی‌حجابی و بدحجابی، بعضی وقتا ما چهره بسیار افراطی می‌بینیم. این نیست مگر اینکه از حیث کریمینولوژی و جرمشناسی ما به اصطلاح به او انحرافات جنسی میگیم. یعنی یک بخش معظمی در جرمشناسی وجود داره که علما و حقوقدان‌ها وقتی بررسی میکنن، روانشناسان وقتی بررسی میکنن، به او انحرافات جنسی میگن. یه سری از اونها رو که در حد این برنامه رادیویی هست من براتون بیان میکنم که ملاحظه میکنیم بعضیا واقعا بیمار هستن، یعنی به صورت بیمارگونه این اقدامات رو انجام میدن. بعضی یکی از اونها خودنمایی هست. شما اصلا ملاحظه بفرمایید این خودش از حیث جرم شناسی در کتاب‌های کلاسیک جرم شناسی شما ملاحظه بکنید خودنمایی به عنوان یک انحراف جنسی تلقی شده. از اونجایی که اندام‌های به اصطلاح زن به گونه ای هست که اگر رعایت نکنه برای مردها جلوه خاصی داره، و به خاطر همین قرآن کریم میفرماید که مرد زنان باید به گونه ای لباس بپوشند، هرچند میگن این لباس چادر نیست، ولی اون خصوصیاتی رو که قرآن شریف میگه دقیقاً بر چادر و مستاق اعلای اون چادر هست، به گونه ای هست که هیچ یک از اندامهای بدن زن مشخص نیست.
بله.
بنابراین به طور کلی یک زن مسلمان خودنمایی نداره. حجاب شرعی هم در توضیح المسائل علما بیان شده و به اصطلاح تبیین شده و همه از یک زن مسلمان میداند که حجاب به اصطلاح نوین و حجاب پاک و حجابی که او رو کمک میکنه در عرصه اجتماع به اصطلاح نقش آفرین باشه چه حجابی است. بنابراین یکی از اون بیماری‌ها بیماری خودنمایی هست، به جهت اینکه تمام وجود زن زیباست و زیبایی خاصی داره، بنابراین باید سعی کنه تمام بدن خودش رو، مگر اون مواردی که صورت هست، مچ دست هست و در روایات آمده و در قرآن شریف هم آمده است، اونها رو بپوشانه و از خودنمایی در حقیقت خودداری بکنه. علت این که نوای خود نمایی بکنه این هست که یک اصل مهمی است که هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار بده. دلست. یک اصل قانون اساسی است.
بله.
یک اصلی که در قوانین و در اصول ما پذیرفته شده. هیچ کس حق ندارد. شما زیبایی حق این که کسی خودش رو زیبا بکنه حق دیگری است. حق هر کسی است. خودم را زیبا بکنم، خوشبو بکنم، اما شما ملاحظه بفرمایید این خوشبو کردن خانم ها، این زیبا کردن خودشون و آرایش بیرون و بی‌حجابی در حقیقت به گونه‌ای از این جرائمی تولید میشه و ما حق نداریم دیگران رو تحریک بکنیم. یکی از اون جرائمی که ما نوجوانان و جوانانمون رو دچار انحراف میکنیم، یعنی یه خانومی بداند که اگر من با این پوشش بیام بیرون، یک نوجوانی و جوانی تحریک میشه، دسترسی به همسر هم نداره و از او جرائم مثل استمنا، جرائم مثل لواط یا خدای نکرده زنا اینا تولید میشه، یا خود ارضایی تولید میشه و این گناهش به گردن کسی است که او در عرصه اجتماع با پوشش نامناسب وارد شده. بنابراین شما ملاحظه میفرمایید این مسئله به اصطلاح دیگران رو به طرف انحراف و گناه میکشونه که درسته. این البته منهی است. دومین مسئله، مسئله بلوغ زودرس جنسی است. ما در خیلی از جرائمی که جنسی که ملاحظه میکنیم میبینیم که بلوغ زودرس جنسی دچار شدن و این بلوغ زودرس جنسی او رو از درس، از کار، از حرکت مناسب در اجتماع و در بستر اجتماع دور کرده یک نوجوان رو. بنابراین این هم خودش یک مشکل است. بنابراین خانم ها علاوه بر این که در بیرون باید رعایت این رو به طور 100% بکنن، داخل منزل هم اگر پسر جوان دارند باید به گونه‌ای لباس بپوشند که اونها دچار تحریکات عدیده نشن و مشکلات عدیده از این جهت نیاد. مسئله بعدی جرایم انحرافی مثل فروتاژ هست، خود ارضایی هست، زنا و لواط هست که اینا رو من دیگه در حد این برنامه رادیویی میتونم توضیح بدم و بیشتر از اون نمیتونم، ولی به هر حال اگر یک خانومی در این حد اومد و این نشاندنده انحراف جنسی است و باید باش برخورد بشه و این از حیث قوانین باید به اصطلاح مراکز درمانی رجوع بشه و بله. روی اون کار بکنن روانشناسا، هم روانکاوان هم و هم روانشناسان، و تا مشکلات رفتاری او رو حل بکنن. این چند تا انحراف جنسی بود که من میتونستم عرض بکنم خدمت شما.
خب این در مورد خانوم ها بود یا در مورد آقایون هم میشه لحاظ؟
در مورد آقایون هم همینطور. اگر
همون خودنمایی کردن برای انحراف ها،
شما ببینید مسئله مثل جرمی مثل لواط بیشتر در نوجوانان شایع هست از حیث جرم شناسی و این مشکلات رو میبینید. یک نوجوانی که خودش رو میاد آرایش میکنه و ابروی خودش رو برمیداره، این چه معنی پیدا میکنه؟ این کجاش زیباست؟ این متاسفانه باید با اون آرایشگاه هایی که اینجور حرکات رو انجام میدن برخورد بشه، یا با مراکزی که بالاخره لباس رو اینچنینی تولید میکنن یا مدل هایی رو اینچنینی تولید میکنن. خب الان در کشور ما وجود داره، یا از حیث به اصطلاح در آموزش و پرورش در مراکز عدیده روی مسئله کار بشه. بنابراین اون هم خودش مولد جرائم عدیده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. دعوت میکنم از عزیزان شنوندمون که با بخش بعدی برنامه امروز همراهمون باشن.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن به بو به اون هر چی که هست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
آیا به نظر شما حجاب فقط همون پوشش ظاهریه یا اینکه نه، توی رفتارمون، گفتارمون، نگاهمون، حرکاتمون، افکارمون هم باید اون حجاب رو داشته باشیم؟
100%. من اصلا فکر میکنم که یه آدم اول روح بد جسم، شاید اول اگر روحش رو بتونه یه ذره تو چارچوب ارزش‌ها و هنجارها نگه داره، یواش یواش در قالب جسمش هم بروز میکنه. این که من مقید باشم که الان اگر نگاه، واقعا نه صرف شعار کار ندارم، نگاه به نامحرم، نه صرف واقعا این که به عنوان یه هنجار درونی قبول داشته باشم که من اگر عادت بکنم به چشم چرونی، ناخودآگاه به تبعش یه سری اتفاقات دیگه قطعا میفته، هم توی یه سری رفتارام هم توی ظاهرم. یا اینکه اگر عادت بکنم به مثلا نمیدونم حجاب زبان نداشته باشم، بخوام هر معذرت میخوام، فحش و کلمه ناسزایی که به زبونم میاد، یا حجاب چشم نداشته باشم، هر تصویر و فیلم ناجور و ناهنجاری که بخوام نه، ناخودآگاه توی رفتارم توی ظاهرم بروز میکنه، چه بخوایم چه نخوایم. این یه واقعیته، اینکه ما نخوایم چشممون از هر چیزی نگه داریم، ناخودآگاه کشیده میشیم به اون جایی که نباید بریم. واقعا یه واقعیته.
و من اون چیزی که الان میبینم احساس نمیکنم مثلا مرد و حجابشون درسته. مردی رو میبینی که اصلا ماش افتضاحه و اون شلوارش، کفشش، حتی حالا از این حرفا گذشته صحبت که میکنه از اون بدتر، تو نوع صحبتش، سخنش اصلا به نظر من درست نیست. یه تیکایی که تو بیرون به دخترها مثلا میگه، یا مثلا توی جمع به دوستاش یه چیزایی میگه که اصلا فکر نمیکنم با شخصیتش جور در بیاد،
اونم حجاب مثلا صحبت کردن نداره، هر حرفی دلش بخواد میزنه، مطلق میپرونن، دنبالشون میفتن. خب اینا حجاب چیز ندارن دیگه، نه رفتار نه گفتار. بعد بعضیشون که خیلی حرفای بد میزنن، سخت کنارشون که رد میشیم،
حرف از آزادی مطرح میشه، حرف از اسلام و منش و رفتار نیست. خب این اشتباهه، ولی خب جامعه ما اینجوریه دیگه، باید باشه، چون هر چه آدم بهشون بگیم به گوششون نمیره. خب میگه من اینطوری باشم باشه، من حجابم رعایت میکنم، ولی پیش دوستام چی آبروم میره، بی کلاس میشم، بی فرهنگ میشم،
خیلی حرص میخورم، همش احساس میکنم که اون امنیت منم داره مورد تعرض قرار میده. این فقط خودش نیست که داره خودشو نشون میده،
بیشتر بعضیشون فکر کنم به خاطر جلب توجه میخوان خودشون رو مثلا نشون بدن. خب مثلا میرسن تو سن جوانی، به نظرم بیشتر به خاطر هم جلب توجه دیگه، چیز دیگه فکر نکنم باشن. خب از ماهواره، تلویزیون، بعض وقت بعد تو همه فیلم هم که نشون میدن، خب بیشتر بازیگرشون تیپاشون همینجوریه، فکر کنم از اونا هم الگو میگیرن دیگه.
نمیدونم، شاید واقعا من فکر میکنم، شاید هم اشتباه باشه، اگر قرار باشه عفت رو به دو شاخه تقسیم بکنیم، شاید عفت ظاهری بیشتر شامل خانما بشه، عفت رفتاری و باطنی بیشتر شامل آقایون. یعنی اگر یه جامعه رو فرض کنیم که خانمای اون جامعه همشون هنجارهای ظاهرشون رو تا اون حدی که اسلام خواسته، نه بیشتر یا نه کمتر، تا اون حد حفظ بکنن، آقایون هم عفتهای رفتاری و باطنیشون رو حفظ بکنن، این دوتا کنار هم شاید واقعا بتونن مدینه فاضله درست بکنن.
خب باز هم ممنون و سپاسگزاریم از عزیزانی که به این زیبایی در مورد عفاف و حجاب خانم‌ها چه آقایون صحبت کردن و ما استفاده کردیم. جناب آقای برهانی، اگر در مورد گزارش صحبتی هست بفرمایید، میشنویم، وگرنه بریم به دنبال همون ادامه آثار بی حجابی و بد حجابی.
چندی پیش روزنامه آلمانی فرانکفورتر رانشاو یک مقاله نوشته با عنوان مغزهای باهوش زیر چادر، اونجا حجاب زنهای ایرانی رو ستوده و میگه که نه تنها حجاب برای زنان ایرانی محدودیت ایجاد نکرده، بلکه به اونها امکان داده که به راحتی به پیشرفت‌های علمی خودشون برسن.
هلی.
و بین وضعیت علمی زن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب زنان یه مقایسه‌ای به اصطلاح کرده، و گرچه اونجا گفته که زنها در اون موقع آزادی بیشتری داشتن، ولی از نظر علمی و به اصطلاح تحصیلات عالی در سطح کمتری بودن. بنابراین این هم یک نگاه بیرونی است که به حجاب ما داره. در کتاب انقلاب الجزایر یه آقایی هست به نام فرانس فانون، ایشون یک کتابی داره به عنوان انقلاب الجزایر، اونجا از حجاب به عنوان یک سلاح علیه استعمار یاد میکنه. همچنان که حجاب یک سلاحی است علیه استعمار، و اینکه من به هیچ وجه خودم رو برده فکری و جسمی مد شما و رفتار شما نمی کنم، همچنان دشمنان این مسئله رو فهمیدن و از همین سلاح دارن استفاده میکنن. گاهی اوقات به بعضی از بدحجابی ها، بیهجابی ها نماد یک عقیده است و یک تهاجم هست. بنابراین الحمدلله زنان، اکثر زنان ما 99% درصدشون به این مسئله واقف هستن، اون در صدای کم رو هم جامعه و همین برنامه‌هایی که الان هست در جامعه وجود داره اونها رو آشنا خواهد کرد قطعا و زنان و دختران ما مسئولیت لازم رو خواهد داد انشاءالله.
خیلی ممنونم. آثار بی‌حجابی تا اینجا رسید که خودنمایی و انحرافات بیمارگونه‌ای که در اثر این خودنمایی از طرف خانم‌ها یا آقایون به وجود میاد یکی از اون آثار بی‌حجابی بود. آیا باز هم در مورد آثار بی‌حجابی مطالب باقی مونده جناب آقای برهانی یا بریم به سراغ مباحث بعدی؟
نه، این آثار در حقیقت به صورت انحراف جنسی است و در مرحله بعد عرض کردم حساسیت در جامعه ما این گونه هست.
درست.
چون نماد یک کشور اسلامی عفته، چه مرد و چه زنش باید حیا و عفت رو رعایت بکنن. حتی در روایات هم آمده است که می‌فرمایند در جایی که حیا وجود نداشته باشه ایمان وجود نداره و در حقیقت ایمان از حیا تولید میشه و کسی که حیا داره با ایمان هست. اینا مسائل مهم نیست و الانم شما ملاحظه بفرمایید گرچه این سری از اتفاقاتی که در جامعه میفته به عنوان جرم انحراف تلقی نمیشه ولی یک زنگ هشدار است، اون مسئله طلاق هست.
بله،
ما ملاحظه میکنیم در بسیاری از مواقع خانم ها پوشش نامناسب داشتن و مورد تعرض قرار گرفتن، چون آقا بررسی کرده و دیده که اون لباس نامناسب و اون حرکت نامناسب باعث تعرض به این زن شده، زن رو طلاق داده. و مشکلات از این دست، مشکلات رفتاری شما ملاحظه میکنید. بنابراین به نظر من امروز هم ما نیاز داریم مثل اول انقلاب و صحنه‌های مختلف انقلاب زنان ما پیشگام بشن در این حرکت بزرگ و اون حرکت عفاف هست و اون درصد کمی از افراد جامعه که به هر حال مشکلاتی دارن اونا رو برطرف کنن. پرونده‌های دادگستری نشون میده که بعضی از این پر، نه همه البته،
بله،
بعضی از پرونده‌های منجر به طلاق اگر ریشه یابی بشود از همین حادثه اتفاق می‌افته. به هر حال ببینید یک خانمی که بدحجاب هست با آرایش ناجوری میاد، ممکنه برای یک مرد دیگری که محرم او نیست بر جذبه داشته باشه.
درسته.
و اون مرد رو به طمع بیاندازه که هر جوری شده این زن رو تصاحب بکنه. پرونده داشتیم که سر آشنایی و دوستی رو با او باز کرده و از در دوستی و آشنایی با او برآمده و باعث شده که او قانون خانواده خودش رو رها بکنه و به این آقا بپیونده و زندگی او با این هم دوام نداشته.
درست.
چون به هر حال هر مرد و هر زنی یک به اصطلاح استحکامی رو در خانواده میخوان و میطلبن. بنابراین میبینیم که بعضی از پرونده‌های طلاق هم منجر به این مسئله شده که علتیابی که میکنن میبینن از بدحجابی و بیحجابی است. بنابراین کدام زن هست و کدام خانوم هست که زندگی خودش رو فدا بکنه به خاطر این مسئله؟
خب این در مورد آقایون هم صدق میکنه، آقایونی که عدم رعایت عفاف رو بهش پایبند نیستن، یعنی رعایت عفاف رو بهش پایبند نیستن و به نوعی به هر حال مراعات نمی کنن در عرصه اجتماع، شاید همین اتفاق بیفته و خانومی به سمتشون کشیده بشه و این اتفاق طلاق در خانواده اونها هم رخ بده. درسته؟
100% اینجوری هست، ولی بیشتر زنان مردانی رو قبول میکنن که واقعا مرد باشن.
درست.
نه که به هر حال الان شما ببینید یک نوجوانی، جوانی که از حیث ظاهری چهره یک مرد واقعی و مرد ایرانی و مسلمان رو نداره، او رو نمیتوانن بپذیرن. خانواده های ما اینجوری هستن. امر طلاق چرا ما مذمومه؟ امر به اصطلاح بی‌حجابی چرا مذموم هست در میان جامعه ما؟ برای اینکه جامعه ما نمیپذیره، جامعه ما این رو دوست نداره.
دوسته.
شما ببینید رضاخان با زور در واقعه کشف حجاب، حادثه مسجد گوهرشاد و سایر مواردی که کرد، با زور خواست این کار رو انجام بده و زنان ما مقاومت کردن و حتی در تاریخ آمده بعضی زنان خودشون رو به دجله مینداختن و به اصطلاح به رودخانه مینداختن و حتی خودشون رو کشتن برای اینکه از حجابشون دست بر ندارن.
درسته.
این حوادث پس در حقیقت وجود داره، بنابراین آقایی هم که در حقیقت رعایت نمی کنه او هم استحکام خانوادگی درستی نداره. بنابراین شما الان میرید در یک مغازه‌ای که برای شما یک کار فنی انجام بده، یا میرید پیش یک کسی که از او خدماتی رو بگیرید، اگه ببینید او ظاهر درستی نداره حتی نمیتونید به او اطمینان بکنید،
درسته؟
حتی نمیتوانید به او به اصطلاح تکیه بکنید که او وسیله شما رو بتونه درست تعمیر بکنه. او کسی که ظاهر درستی نداره چگونه میتواند از عهده کارها بر بیاد؟ بنابراین الحمدلله این یک نوید خوبی است در جامعه ما که جامعه ما به طور کلی این بدحجابی و بیحجابی رو نمیپذیره، درچه در بخشایی از جامعه ممکنه وجود داشته باشه. البته ما باید به ریشه ها هم بپردازیم و تو اون ریشه ها ببینیم چرا این اتفاقات داره میفته، اون موقع میشه یک راه‌های خوبی ارائه
کرد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. فکر کنم چند مورد از تلفن های عزیزان شنونده آماده پخش باشه، به اتفاق میشنویم. مجددا در خدمتتون هستیم با ادامه مباحث.
در رابطه با حجاب که فرمودن، خب مسلماً این بی‌حجابی که اخیراً مشاهده میشه در بین خانم‌های ما و حتی به آقایون هم به یک صورتی رسیده، بی‌حجابی و لباس‌های زنانه پوشیدن و اینا در جامعه ما، البته مقصر البته ریشه‌ایه که اول تربیت خانوادگی پدر، مادر، فرزندان خودشون و نقش مهمم که مادر داره در تربیت حجاب و فرزند دخترش و یا پسرش. ولی میخوام بگم که اگر توی 10 سال اخیر که ما مشاهده میکنیم اندک اندک بد حجابی و بی حجابی و متاسفانه الان خیلی راحت روسری ها برداشته شده، مانتو ها اینقدر تنگ و بدن نما و آستین های کوتاه در بازار، این مسئولین ما باید انشاءالله یه سری قوانین تعزیراتی بذارن، انشاءالله کاری بکنن که فردای قیامه ما تک تک ما مسئول نباشیم. از اصفهان تماس میگیرم.
ببخشید بحثتون در مورد عفاف و حجابه. مهمترین مسئله تو این به اصطلاح رعایت حجاب اینه که اون عواملی که تشدید کننده هست جلوشو بگیرن. عواملی که تشدید کننده هست اگه به قرآن رجوع بکنیم، یکیش نگاه حریصانه آقایونه. اگر اینقدر مشتری خانم ها دخترها نداشته باشن و اینقدر به اصطلاح واصاب بی حجابیشون اینطور نباشه که جذب نگاه رو بکنن، اونا به تدریج از این مسئله سرد میشن، کنار میرن. خداوند میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی به مردای مؤمن بگو که نگاهاشونو بپوشونن، نگاه نکنن. بعد میفرماید قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، یعنی بعدن در مرحله بعد هست که خانوها باید نگاهشونو حفظ کنن و نگاه به نامحرم نکنن. اول آقایون، یعنی اون چیزی که تشدید میکنه بی حجابی رو تو جامعه از دیدگاه قرآن و از دیدگاه عقل اینه که واقعا آدم احساس میکنه که دخترها و زنها میبینن که تو خیابون مورد تحسین واقع میشن، یعنی با نگاه های خیلی اعجاب‌آوری نگاهشون میکنن، خیلی شگفت زده میشن، فکر میکنن کار جالبی کردن. اگر آقایون ما از این خانم‌ها رو بگردونن، نگاه به اصطلاح مشتاقانه ای نداشته باشن، به تدریج این مسئله از بین میره. من از مشهد تماس میگیرم.
اگر مرد غیرت داشته باشه اجازه نمیده خانمش اینطور در ملای عام بیاد، و اگر محبتی که زن نیاز داشته باشه یه مرد به زنش بکنه اونم باز اثر داره.
از کجا تماس میگیری؟
از قم هستم.
ممنون.
خدا بگم.
به نظر من اول ملاک برای انتخاب همسر دینداری و رعایت حجاب باشد و توجه به دینداری خانواده زن. دو، حتی امکان کارهای خارج منزل را مرد خودش انجام دهد و به زن اجازه ندهد برای خرید نان و غیره به خیابان برود و بیشتر از الگوی زنان اسلام و با حجاب تعریف کند. سید حسن حسینی دستشردی هستم، از اصفهان زنگ میزنم خدمتتون.
جواب مصاحبه اونی که به نظر من میاد اینه که مردا یا حالا به طور مطلق مردا یا شوهرها برا همسرشون باید جایی که دیدن حجاب زننده خود خودشون ممانعت کنن، این اینکه روزه هم چیز بعضی ها نمیگیرن، همین مشکل مشابه هست. خیلی جاها ما میبینیم حتی پوشش برای زن هست ولی بدحجابیه. اینا مردم میفهمن، به خوبی هم میفهمن. خیلی جا این ها ممانعت اگه میشد جامعه ما خیلی عوض میشد.
ممنون و سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب استاد برهانی، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. اتفاقا توی این قسمت از برنامه امروز می‌خوایم در مورد عوامل به وجود آورنده حالا این بی‌حجابی و عدم رعایت عفاف از طرف آقایون و همینطور عوامل تشدید کننده در جامعه امروزی ما چیه؟
من قبل از این که به این سوال شما پاسخ بدم که یک دامنه بحث گسترده‌ای در حقیقت نیاز داره، می‌خوام ببینم که اون خانم هایی که بی حجاب هستن تو فکر اونها بریم ببینیم اونها چی فکر میکنن. یعنی با اونها صحبت شده در برنامه های روانشناسی جنایی اصطلاحاً ما داریم، وقتی به جرائم بررسی میکنیم یا اونها به آلودگی هایی برخوردن، روانکاوی شده در حقیقت، روانشناسی شده رفتارشون و بررسی شده، علما بررسی کردن در حقیقت، حقوقدان ها ببینن اینها برای چی گرفتار شدن و اساسا چجوری فکر میکنن. من میخوام چند تا فکر این خانم های بیهجاب رو بگم، بعد خود شنوندگان عزیز ما
قضاوت
بکنم ببینن که خب به چه صورت. ما قضاوت نمی کنیم، قضاوت رو به عهده خود شنوندگان عزیز ما میذاریم. بعضی از این خانم های بیهجاب که با اینا صحبت شده فکر کردن که با بیهجابی زیباترند. حقیقت همینه، وقتی انسان حجاب خودش رو کم میکنه یا برمیداره موشو بیرون میذاره، چون مو زینت حساب میشه.
بله.
و خداوند تبارک هم فرموده که نباید زن زینت خودش رو نشان بده، اونها با این زینت احساس میکنن که زیباترند. ادهی واقعا به این معنا اینا لزوماً بی افت نیستن، فکر میکنن این گونه زیباتر به نظر میرسن. ادهی دیگه از خانمایی که بی حجاب هستن، بررسی که شده اینها با این کارشون جلب توجه میکنن، یعنی دوست دارن دیگران به اونها توجه بکنن. خب اینها ملاحظه شده در خانواده هایی زندگی کردن که در اونها محبت کم بوده، در خانواده هایی زندگی کردن همونجور که یکی از شنوندگان عزیز فرمودن، آقایون به این خانم های بی حجاب بیشتر توجه کردن و او فکر کرده که من اگر بی حجاب باشم یا تنازی بکنم یا به گونه خودم رو نشان بدم و جلوه گری بکنم، بیشتر مورد توجه قرار میگیرم.
بله.
بنابراین احساس میکنه که من یک کمبودی در زندگی من دارم که با توجه دیگران برطرف میشه. بی حجاب هست برای اینکه بگه که به من توجه کنید، من کم، محبتم به من کم شده و به اصطلاح کمبود محبت احساس میکنم. مسئله بعدی اینه که فکر میکنن که اگر بی حجاب باشن یا بد حجاب باشن راحت تر میتونن ارتباط برقرار بکنن. این گونه است که مثلا میگن روابط عمومی بالایی دارن، یا خانومی که مثلا طرز حرف زدنش به گونه ای باشه که مشتری جلب بکنه یا فروشندگی بکنه یا لبخند بزنه یا احساس میکنن که با این کار بهتر میتوانن مشتری جلب کنن. خب این چنین افرادی در حقیقت ابزار هستن، همچنان که مثلا یک آچار یک ابزار هست برای اینکه یک کلید، یک وسیله است برای اینکه یک قفلی رو باز بکنه، اینا هم در حد همون جامدات هستن. یه چنین افرادی که احساس میکنن از اینا استفاده ابزاری میشه ولی برایشون مهمم نیست، چون هویت خودشون از دست دادن، براش مهم نیست که به صورت یک ابزار باشه، به صورت یک عروسک باشه که از هر جور خواستن ازش استفاده. ایده فکر کنه این تمدن و تجدد هست. به جهان غرب نگاه میکنن، میگن خب اونها اون همه پیشرفت کردن، اونها همه که بی حجابند. دیگه فکر نمیکنن که اون با سواداشون در مراکزی هستن که 15 سال 20 سال 30 سال اساسا این چیزا براشون اهمیت نداره و این هم یک مشکلی است که فکر میکنن این تمدن و تجدد هست، راحت تر کار پیدا میکنن. ادهی فکر میکنن چون آرایش غلیظ میکنن یا بیهجاب هستن به راحتی میتونن کاری رو برای خودشون دست پا بکنن، بنابراین چون احتیاج به شغل دارند، چون احتیاج به این مسائل دارن، خودشون به بیهجابی میزنن که شاید هم قلبن دوست نداشته باشن، ولی خودشون رو به بیهجابی میزنن که در حقیقت نشون بدن که راحت تر بتونن شغلی دست پا بکنن، کار پیدا بکنن، از امکاناتشون استفاده بکنن. ایده دیگه به دنبال برابری حقوق هستن. شما جنبش های فیمینیستی رو ملاحظه بفرمایید، در جهان وجود داره که اینها به دنبال هست. ایده و پشت قصه همه اینها تئوریسین های اقتصادی و سوء استفادگر کمپانی های بزرگ و امپراتوری های تجاری و اقتصادی هستن که شما ملاحظه بفرمایید، شما برید توی سطح خیابون نگاه کنید، 10 تا فروشگاه باشه، 9 تا فروشگاه مال خانم ها و بچه هاست، یه فروشگاه مال آقایونه. علت این که چرا؟ برای اینکه خانم ها چون به زیبایی علاقمندن لباسای نو به نو بپوشن، خب اینا مصرف میشه، اینا پول داره، اینا درآمد داره. بنابراین ایده ای هم به اصطلاح به دنبال برابری حقوق هستن که جنبش های فیمینیستی عرض کرده، اونا خیلی بحث های خطرناکی هست که به اصطلاح در کل روند دنیا اونا تاثیرگذاری دارن که اونا یه بحث جداگانه ای داره. خب ایده هم عرض کردم که به دنبال سوء استفاده هستن. زنها اینجوری فکر میکنن، زنها اینجوری فکر کنید، چند موردی که حالا من احصا کردم و میتونم در حد این برنامه رادیو بگم، اما مردها چجوری فکر میکنن راجع به زنهای بی‌حجاب؟ فکر میکنن که اونها بازیچه هستن. عبارتی رو من در یکی از مجلات خارجی دیدم که اون عبارت گربه ملوس به کار برده برای زنهایی که به دنبال اینجور هوس ها هستن و خودشون رو نشون بدن. مرد فکر میکنه او به دنبال او بازیچه است، پس باید هر چقدر میتونه او رو بازی بده. دوم، او به دنبال پوله، پس بنابراین باید از این نقطه ضعف او استفاده کنه. مسئله بعدی، او هوس بازه. ببینید مرد راجع به یک چنین زنی اینجوری فکر میکنه، این نقاط ضعف زنها رو پیدا میکنه و روی اونها اشاره میکنه و تا میتونه اونها رو بازی میده. شما گزارش های بین المللی رو هم که از حقوق زنها ملاحظه بفرمایید، ملاحظه میفرمایید خیلی از خانم ها متاسفانه در محل کارشون یا در به اصطلاح مراکز خلوت، تونل ها، مترو ها مورد تعرض قرار میگیرن.
بله.
و وقتی هم مورد تعرض قرار میگیرن بررسی که میشه میبینه خب پوشش نامناسبی داشتن و گزارش هاییم که الان ما در بعضی از موارد داریم میبینیم در سطح بعضی از مدارس راهنمایی دخترانه یا مدارس دبیرستانی، دختران دبیرستانی ما دغدغه اصلیشون به این مسائل تبدیل شده که البته باید به طور جدی راجع به این مسئله فکر کرد و تر ریخت و با برنامه و با حوصله انشالله اینا رو حل کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای برهانی. ما در مورد راهکارها و ریشه ها می‌خواستیم صحبت بکنیم، اما به قول شما شاید فرصت بسیار بیشتری رو به طلب برای اینکه این بحث شروع بشه و در موردش گفتگو بشه، انشالله هفته آینده در محضر شما اگر بودیم در مورد این راهکارها و ریشه ها و عوامل به وجود آورنده بی‌حجابی و بدحجابی با شما بحث و گفتگو خواهیم کرد. اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه‌های بعد.
خواهش می‌کنم. بنده محض حسن توجه شما و شنوندگان عزیز کمال تشکر رو دارم.
خواهش میکنم. انشاءالله که این مباحثی که مطرح شد در برنامه خانه مهر که در روزهای سه‌شنبه در مورد امنیت و آرامش خانواده ها بحث و گفتگو میکنیم با حضور کارشناسان بزرگواری که قبول زحمت میکنن، مورد استفاده شما بزرگواران شنونده هم قرار بگیره. باز هم اعلام میکنیم اگر سوالی به ذهنتون میرسه حتما پیامش بفرستید یا مطرح بکنید از طریق شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف تا انشاءالله بتونیم هفته های آینده به اون پاسخگو باشیم. مباحث مطرح شده در برنامه امروز هم ساعت 14 امروز روی سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir قابل دانلود هست و میتونید استفاده لازم رو داشته باشید. ممنون و سپاسگزار از همراهی شما. تا صبح فردا ساعت 9 برنامه خانه مهر، خدا نگهدار.
بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق. بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی شادی صاف و سادهش، در این خلوت بیا با هم بخوانیم، در این خلوت بیا با هم بخوانیم، نماز عشق بر سجاده‌اش، نماز عشق بر سجاده‌اش، بزن گامی به عمق جاده‌اش، بزن گامی به عمق جاده‌اش، به آبادی صاف و ساده‌اش، به آبادی صاف و ساده‌اش، در این خلوت بیا با هم بخوانیم، در این خلوت بیا با هم بخوانیم، نماز عشق بر سجاده‌اش، 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 نماز عشق بر سجاده‌اش.